أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. در مورد آیه مبارکه نفر، همون اعتقادی را داریم که در مورد آیه کریمه نبأ داشتیم، و به نظر ما هر دو آیه اشاره و ارشاد است به یک مطلب عقلائی و امضاء این مطلب عقلائی در ناحیه شرعیات، و می توان هر دو آیه کریمه را مثل کریمه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، با یک فهم عقلائی معنا کرد، تعبدی در کار نیست. لذا در آیه نبأ عرض ما این شد که عقلا هر خبری را که بشنوند، اول کاری که می کنند این که آیا مخبر مورد وثوق است یا نه، بعد از اون که از این جهت اطمینان پیدا کردند، دو مطلب دیگر برای اونها باقیه. عقلایی دارم حرف میزنم، یعنی بیاریمش توی محدوده عقلا. یک، میگویند گاهی افراد دروغگو راست میگویند. این نیست که دروغگو همیشه دروغ بگوید. اگر خبر برای عقلا مهم باشد، به صرف این که او دروغگوست خبر رو کنار نمیگذارند، البته عمل هم نمی کنند، تبیین می کنند. این همون دستور قرآن. یه نکته. نکته دوم، گاهی افراد ثقه خبر می آورند ولی انسان احتمال غفلت و اشتباه و امور دیگر رو میده. عقلا اینجا هم تبیین دیگری میکنند بدون اینکه او را متهم به کذب کنند. مثلا در نقل به معنا، خب نقل به معنا آورده در حافظه و ذاکره خودش و بعد داره بیان میکنه، احتمال اشتباه هست. اینجا هم عقلا با تبیین خاصی دارند. این که آیه نبأ تبیین را در خبر فاسق آورد، نفی تبیینی دیگر بگو در خبر عادل را نمی کند. این مال آیه نبأ. در آیه مبارکه نفر هم قصه از همین قرار است. آیه نفر دو توسعه بیان کرده است. خوب دقت کنید، یک توسعه در میدان جهاد که لازم نیست همه به جهاد بروند، توسعه یا به عبارت بهتر توسیع اگر بخوایم ادبی حرف بزنیم، توسیع دومم در ناحیه علم‌آموزی که اینم باز عقلاییه، چون همه توانایی علم آموزی دینی را ندارن، ذوقشان نیست. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، در این توسیع دوم نتیجهش این می شود، خوب دقت کنید، که لازم نیست شما همه سخنان را از منبع اصلی بشنوید، نه توصیه دادین براتون، همه نمیخواد بیان مدینه، یه عده که اهل فهمن، اهل درس و بحث و مطالعه و فقه و آگاهیان بیایند اینا به شما انتقال بدن، من قبول میکنم. امضاء همون سیره عقلایی است که وقتی همه زندگیشون مختل میشه، اگر کار و زندگی رو رها کنن برون مدینه، از اون طرف باید علم دین هم بین مردم پخش بشه، مردم جاهل نمانند. این توصیه رو برای شما میدیم، گویی یا خودتون دارید از پیغمبر اکرم میشنوید. خب حالا اینجا اگر اون کسی که از مدینه برگشته، آیات دارم کنار هم میذارم، خود وقتم، اون کسی که از مدینه برگشت میگه قال رسول الله کذا، اگر او خودش را ثقه میدانی، خب یک گردنه را عبور کرد، اما دو گردنه دیگر باز باقیه. یکی این که شما این متفقه در مدینه را ثقه نمی دانید، ولی احتمال میدید حرفش در اینجا بگید درست باشه. انذار او نتیجهش این میشود که تو بروی تحقیق کنی، اگر به نتیجه مثبت رسیدی حذر کنی. ولی گاهی توجه کنید، نه از جهت وساقت و عدم وساقت، از جنبه های دیگر علامت سوال برای شما باقیه. طبیعتا اینجا اگر یک نفر آمد خبر داد، هنوز اقلایی وثوق پیدا نکردید که حرف پیغمبر این باشه، طرد نمی کنید، اما عمل هم بگو نمی کنید. میگید در کنار تو سه نفر دیگه هم از مدینه آمدن که اونا هم با پیغمبر بودن، ببینم اونا چه میگن. کما این که دقت کنید، اگر خود من برم مدینه، خودم مستقیم برم مدینه، خبر رو با گوشم از پیغمبر بشنوم، احتمال عام و خاصی بدم، احتمال مجمل و مبینی بدم، احتمال اطلاق و تقییدی بدم، باز تبیین میکنم. اینم اغلاییه. باز کما این که قوله تعالی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، منهای ارتباطش با صدر آیه خود این ذکر، اینم یه امر عقلایی که انسان چیزی را که نمیداند میپرس. حالا اگه پرسید هیچ علامت سوالی برای او بگید دیگه باقی نما، اما این تعبد نیست که اگر او یه چیزی رو گفت تو علامت سوال رو پاک کن، ولو در قلبت هنوز بگو اون سوال هست. مهم از نظر عقلا این است که قلب علامت سوال نداشته باشه، به این میگیم وثوق، به این میگیم وثوق. تا وقتی در قلب ما، البته آدم های متعارف رو میگیم ها، نه آدم های وسواسی، یا از اون طرف آدم هایی که زود قبول میکنن، نه آدم های متعارف، تا وقتی که در قلبت سوالی باقی هست، باز ان کنتم لا تعلمون هستی. تا وقتی علامت سوال داری، تبیین رخ نداده به تمام، چون آشکار نشده هنوز. تبیین یعنی چی؟ آشکار میشه، بیان میشه، آشکار نشه، بگه علامت سوال داری میشه. تا وقتی علامت سوال داری، تو با واسطه یا اون مخبر به تفقه نرسیدی. دقت کنید آیه نه، تو باید به واسطه یا اون مخبر که از مدینه آمده به تفقه برسی. او رفت از پیغمبر گرفت، آمد به تو انتقال داد صداقتش. این جاست که حذر واجب میشه و الا صرف این که او حرفی را زد ولو هنوز بند تأمل دارم و تأملم عقلاییست، از این آیات حجیت تعبدی خبر واحد استفاده نمی شود. حجیت تعبدی یعنی این که تو کاری نداشته باش با اون علامت سوالهای درون قلبت، عمل کن، حقم نداری عمل نکنی. جواب این است که نه، اگر این آیات را بیانگر همون امر عقلایی میدانیم، عقلا در این موارد تعبدی را ندارند، وثوق براشون مهمه، اطمینان براشون مهمه. البته نمیگم علم و یقین فلسفی، چون اصلا تو این دایره مباحث ما خیلی جا نداره، یقین ریاضی، یقین منطقی که 1,000,000% هم عرض کنم انسان احتمال خطا نده، او که اصلا تو دایره ها نیست. علم عرفی، اطمینان عرفی، وثوق عادی باید به خبر محقق بشه. حالا هر چه زمان دورتر میشه از منبع خبر، بازم اوغداییش دارم میکنم، علامت سوالها بیشتر میشه. هر چه زمان دورتر از منبع خبر باشه، یه چیز طبیعیه باز که انسان چون دور میشه از این دست به اون دست خبر نقل میشه، احتمالات و اشتباهات طبیعتا بیشتر. و ما چنینیم الان. او آقا میرفت مدینه، برمیگرد و قال رسول الله، علامت سوال یکی دوتا بیشتر نبود، زود هم میشد بگو برطرفش کرد، این علامت سوال رفت، این علامت سوال رفت. اما حالا که زمان دور شده علامت سوال خیلی بیشتره، تتبع باید خیلی بیشتر باشه. ببینید در قضایای تاریخی هر چه تاریخ دورتر میشه تتبعات تاریخی هم سخت‌تر میشه، طبیعیه، و تبیین لازمتر. و دقیقتر باید صورت بگیره. باز امر عقلایی، هر چه مفاد خبر مهمتر باشه تتبع بیشتری میخواد. حالا یه خبر اینه که زمان فلان شاه ساسانی فلان اتفاق افتاده، خب برای مورخ مهمه، باید برای تتبعی بکنه ببینه این حادثه افتاده یا اتفاق نیفتاده. اما در عمل و در زندگی بنده و جناب عالی بگو نقشی داری یا نداره؟ نه. حالا فلان شاه ساسانی این کار کرده باشه یا نکرده باشه مهم نیست. بله در علم تاریخ مهمه، به ما هو علم تاریخ، اما اهمیت نداره. اونجا باز یه مقدار دستتون بازتره، اما اگر چیزی مربوط به زندگی انسانی این دنیا و مهمتر حیات و سعادت اخروی انسان ها باشد، اینجا تتبع خیلی بیشتر باید باشه، تبیین خیلی باید بیشتر باشه. یه امن و قداری. پس این گونه آیات را باید دو کار انجام داد، دو کار در این گونه آیات. یک، با نگاه عرفی به این آیات بنگرید و عقلایی. دو، آیات رو هم کنار هم بگذارید، یک جا معنا کنید. آیه نبع، آیه نب، آیه سؤال، اینا هر کدام جدا جدا نیست، یه مضمونه، هر کدام گوشه ای رو داره بیان میکنه. باید ببینید نظر قرآن چیه مجموعاً. ما فکر میکنیم در مسئله حجیت خبر نظر قرآن همون نظر عقلایی است. تعبدی در اینجا قرآن کریم اعمال نفرمودن و اون این است که اخباری که و مطالبی که در مورد دین و امور مهمه به شما میرسد، ببینید چجور آیات کنار هم قرار بگیره. به ظن و گمان جاهلی، به توهمات خرافی، نه، ولا تقف و ما لیس لک به علم. علم از تو میخوام، وثوق از تو میخوام. نمیدانی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. کس فاسقی براتون خبر آورد از دین، فتبینوا. عادلی خبر آورد به نحو دیگری، باز احتمال خطایی میدید، فتبین. کسی رفت به منبع فقه به مدینه منوره خدمت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم رسید، حرفی آورد. مهم برای من قرآن این است، ولا تقف ما لیس لک به علم. این برای من مهمه. اگر سخن از حذر میگویم، اگر سخن از ترسیدن از عقاب میگویم، همش ان کنتم لا تعلمون تا عالم بشید. ولا تقف و ما لیس لک به علم، تا عالم بشی برو پیروی کن. اگر در این تفقه انتقادی از مدینه برای تو وثوق حاصل شد، حجت، برو سراغ آیات حجت، آیات ولی تم حجت، حجت تمام شد، واجب از عمل بکن. اما اگر حجت تمام نشده، علامت سوال باقیه. هیچ جا از تو تعبدن چیزی را شارع نمیخواهد. تعبدن که بگی باید عمل کنی، بله، یکی رو شاره از تو میخواد، به آن این است که خبر رو نادیده نگیری. بگو که علم، من که هنوز علم ندارم، این خبرم آمده، این خبر هم برای من علمی حاصل نکرده، پس هیچی. نه، واجب شما چیه؟ تا تبینه، جستجو و بحثه. تا کی؟ تا به علم برسی. تا چه نشود ولا تقفو ما لیس لک به علم نباشه. ببینید آیات همه در کنار هم یک مطلب عقلایی و منطقی و درست و صحیح رو داره بیان میکنه و هیچ گونه تعبدی هم برای خبر صدق از سراسر قرآن پیدا نمیکنه. این بحث امروز من دیگه شد یه نگاه کلی به قرآن کریم، من که آیه آیه بیان جلو. نگاه کلی به قرآن این است، دلیلی توجه کن، نگاه کلی به قرآن این است: قرآن از من علم میخواهد، قرآن از من حجت میطلبد، قرآن از من میخواد که دنبال ظنون جاهلی و توهمات نروم. بنابراین هر گزارش مهمی از دین که به من رسید باید دنبال سؤال فسألو، دنبال تفقه، دنبال تبین باشم تا اون وثوق و اطمینان پیدا بشه. اون معیاره،
اون در روندی وجود داره، هر فقیه به دنبال یه نحو تبینی براش صورت میگیره دیگه. اونجا این تشکیکه، یکی مثلا زیاد که نه قرار میگیره، یکی نه مثلا با یه وجود یه خبر هم براش.
مهم این است که برای جناب عالی به عنوان یه شخص فقیه وثوق حاصل بشه، تبین. نه شخصیه، من باید وثوق پیدا کنم، من باید وثوق پیدا
کنم.
ایشون میگه حتی اگر من وثوق شخصی هم داشته باشم عمل میکنم.
خب
نه وثوق ولا تقو ما لیس لک بهی.
ایشون وثوق نوعی در نظر میگه،
میگه چون خبر واحد وثوق نوعی میاره کافی. خب اون تبیون به حد خودش، ما میگیم آیه که اینو نمیگه، آیه میگه ولا تقف و ما لیس لک لک به علم.
ایشونو میگه برای من علم حاصل
چون نوعی. نه اینو نمیگه. ایشون میگه ولو بنده وثوق پیدا نکنم عمل میکنم، ولو از اخبار ضعیفم یه وثوقی برام بیاد به اون وثوق عمل نمی کنم. معیار برای من خلل ثقت. حالا چرا یه حرفو میزنه ایشون؟ دلیل اصلیش روایته، اینو اون دلایل روایی رو که آوردیم باید حرفای ایشون رو تجزیه و تحلیل کنیم. یعنی چی؟ نه، مهم اطمینان شخصی هست، منتها اگه ولو مثلا به خواب بیاد مثلا این هست، ولی چون عقلا طرق عادی را برمیگزینن، ما هم در طرق فهم قرآن، در طریق فهم دین همین طرق عادیه. بله اگر کسی گفت خواب من برای من حجیت داره، از این بود که اطمینان شخصی پیدا میکنم، اون یه بحث دیگه در باب اطمینان شخصی ها.
مجموعات یه جور دیگه میشه
نگاه کنید،
دقیقاً این دو آیه اون آیات رو قید بزنه، یعنی همه آیات گفتی که اونجا که علم نیست زنده اونجا چی، این دو آیه یا حالا آیات که به این مضمون هستن مثل آیه نراینا، میگه اینجایی که علمه اینو نمیگه ها، این در مورد خبر فاسق داره میگه تبیین کنم، این در مورد این مثال توی آیه نه، نه به عنوان این که بخواد تعبدی باشه، نه اون حتی همون نگاه این که فقط فاسق را، این که دیگه سریح آیه فاسق را تبیین کن که دیگه سریح آیه، این اصلا نمیخوام از هیچ مفهومی از هیچی از نرد استفاده.
بله
اینا بیاد قید بزنه که اگر فاسق اومد تبیین کنم، اینا از این دیدن میشه نگاه کرده دید دقیقا برعکس میشه، یه وقت از اون برای که میگیم اینها همه همون فسالوه، یه وقت نه فسالو فسالو تا کجا، تا اونجا که اگه فاسق بود قید اوورده دیگه.
یعنی شما ولو اطمینان هم پیدا نکردی باید عمل کنی، کجای قرآن اینو گفته که ولو اطمینانم پیدا نکنید باید عمل
کنید؟ همین که همینجا اومده یه بحث جزئی رو مثل خبر فاسد یا مثل همین آیه نفس کوچ به اینکه خبر بیاری یه گروهی، یا اینکه تو اون آیه چیز هست که تو بحث استنباط مستنبط این چه کسی رو میتونه حالا تو اون خبر
شما میخواد بگی این آیات امضای سیره عقلا هست یا نیست؟ یه امر مولوی رو داره بیان میکنه. اتفاقاً اون رکن بحث من همینه، رکن حرف من همین.
به فرض که اصلا امضا باشه
همین، پس دایره امضا
اگه دایره
به دایره امضا
باشه اینا یه چیزی غیر از اون مجموعه فتعلو دارن میگه.
امضا میکنه چه چیزی رو؟
اینکه اوغلا یا اون فتعلو ها. خب فتعلو ها چیه؟
امضا میکنه چه چیزی را؟
اون فتح الله عقلی
هم داره تعبدیه، اونا همش عقلی، همش عقلی.
خب اگه اینجوری باشه
گفتم فتح الله عمر عمر عقلی که الان شما یکی در رو نمیدونید میده بسید تعبدی در کار نیست، تقلید از مجتهدی هم به تعبدی نیست.
آیات رو برش بیاری
آقا جان،
که وقتی چیزی نمیپرسه چیکار میکنه؟ نمیدونه چیکار
میپرسه؟
خب دیگه
پس لازم نیست، حالا ارشاده
لازمه یه اینجور ارشاد تو این وضعیت نیست.
پس شما باید شما بیا خیالت راحت کن و آیات دارد تعبدن به ما این مسئله رو بیان میکنه، ارشاد به امر عقلانی و عقلایی نیست. دیروز هشیف داشتی این دیروز بودی. خب حالا اون جواب آیه سیستانی بازم برای شما میاد که آیه بالاخره اطلاق داره، هم خبر ثقه هم خبر موثوق الصدور. اگر اینا از هم جدا شدن اشکالی نداره، ولی گاهی اوقات هست نه خبر، گاهی اوقات هست خبر ثقه هست ولی موثوق الصدور نیست، اونجا که جدا شدن از هم. اینجا رو طبق آیه چه کار میکنی؟ چه کار میکنی اینجا؟
اصلا خب همین اگه بحث واقعا تعبدی بودن رو قبول میکنی نمیخوای عقلیش کنی، اون انسان از بین میره.
یعنی شما خبری را که وثاق وثوق و صدور برات آمده ولو خبر کاذب هست میذاری کنار، مخبر کاذب هست میذاری کنار.
این دوباره
بحث عقلی شده. بابا از من سوال من از شما از آیه کریمه شما اید و آیه نف کجا این آیه همین کرده درست؟
اگه تعبودن
نه آیه خداوکی این حرف آیه خویی میگه، اما نه از آیه.
نه اگر مبنا
گوش بده آیه دیگه کاتولیک‌تر از پاپ نه نشون. این حرف آیه خویی هم میفرماید اما نه با استفاده از آیه قرآن. اینه با توجه به روایات میگه که ما همه سراغ روایات نیام. آیه رو هیچ کسی حرف نمیزن.
آیه نه فقط با توجه به همین آیه تا می آیه نگاه میکنه یعنی میتونه اینجور که در این آیه داره بیان میکنه فقط یه چیزو آقا یه عده بایستی دارن علم دست بیارن.
نه الله هم یحذرون چیه؟
اون که در جهت مقام بیان این باشه که همه اون موارد اونجا مخواه بیان کنه نه
یعنی فقط علم بیا بزن تمام
یه زمینه برای حضرت پیدا کندگان رو پیدا بشه. این که آیا اون شرایطی شد از این جهت در مقام بیان
بسیار خوب تایید عرض ماست. شرایطی باید از جاهای دیگه قرآن درستش کنیم. ما آیه رو آمدیم یک جا نگاه کردیم آیات رو، آیات تبعیت از زن نکنید، آیات تبعیت از علم بکنید، آیه نبع، آیه نف، اینا رو یه جا بریدید بعد بگید قرآن چه میگه.
یعنی آیه
مقتضی
حضر رو داره
بیان میکنه. عرض کنم به حضور شما هذا تمام الکلام ایها الاعلام الجالسین فی هذا المقام در آیات. البته آیات دیگری را هم دیدید تمثل آیه حضور و اینا تمثل کردن که دیگه لزومی به طرح اونها نیست. مهم همین دعایه بود. بحث بعدی ما، دلیل بعدی ما، اجماع طائفه که گفتند طائفه اجماع کرده اند بر حجیت خبر واحد. یه عبارتی داره مرحوم شیخ طوسی در عده که اون عبارت در صفحه 126 به بعده، او عبارت رو باید مطالعه کنید تا ببینیم از اون عبارت استفاده میشه مراد از خبر واحد چیه در نظر این آقایون. برای این بحث و مثلا بحثی که فردا و پس فردا داریم رجوع کنید به این سایت درس های آیت الله زنجانی، درس شماره 43 سال اول اصول 19/11/95، این تاریخ درسه، اینو مراجعه بفرمایید تا انشاءالله فردا بررسی کنید. صلی الله علی محمد و آله.